در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. به شماره 736 پادکست صحنه خوش اومدید. این شماره پادکست صحنه درباره فیلم رهاست که اواخر دهه 60 خورشیدی با موضوعی بسیار خاص مرتبط با ایران در کشور دانمارک تولید شد. با صحنه همراه باشید. بعد انقلاب 57 فیلم‌های مختلفی مرتبط با ایران اغلب از سوی سینماگران ایرانی در خارج از کشور ساخته شدند. این فیلم‌ها اغلب مضامین پررنگ سیاسی و اجتماعی داشتند و بازتاب نگاه دیگه‌ای به ایران بودند. در میان این فیلم‌ها رها یکی از متفاوت‌ترین نمونه‌هاست. فیلمی که مضمون خاص و بسیار کم گفته شده‌ای درباره مشکلات زنان بازیگر ایرانی و کل هنرمندان ایرانی در سال‌های پس از انقلاب داره و ردپای یکی از شاخص‌ترین نویسندگان و سینماگران معاصر ایرانی در طرح ابتدایی فیلمنامه‌اش دیده میشه. فیلم رها با مدت زمان 52 دقیقه ساخته فرخ مجیدیه که سال 1369 خورشیدی در شهر کوپنهاگ پایتخت کشور دانمارک تولید شد و یک سال بعد در چند سینما و شبکه تلویزیونی این کشور به نمایش در اومد. شهره آقداشلو بازیگر اصلی این فیلمه و در کنارش چهرهایی مانند نسرین قاسمزاده، علی اصفهانی، حسن جلیلی و پولاد ایرانی بازی میکنن. در عنوانبندی این فیلم نام‌های فرخ مجیدی و مدبر کیان به عنوان نویسندگان فیلمنامه و ملک جهان خزائی از طراحان صحنه و لباس شناخته شده به عنوان طراح هنری به چشم می‌خورد. داستان یک بازیگر زن جوان سینما و تئاتر ایرانه که در گریز از فشارهای حکومت برآمده از انقلاب به دانمارک اومده، در حالی که همسر و فرزند خردسالش با بروز مشکلاتی در روند فرار ازش دور افتادند. همسرش در زندان و او در تلاش برای درک جامعه میزبان و پیدا کردن جایگاش همچنان با کابوس‌های یادآوری اتفاقات خشونتباری که در ایران از برخورد با نویسندگان و هنرمندان مواجه بوده درگیره. کابوس هایی که از جمله شامل تیرباران شدن نویسنده یکی از نمایش هایی میشه که در اون بازی کرده بود.
ما چیز زیادی نمیخواستیم، فقط یه محیط آروم که بشه توش نفس کشید.
فکرشو بکن، یه وقت چشم باز میکنی میبینی یه مش آدمه عجیب و غریب دورت کردن که میخوان ازت یه دلقک بدبخت و خاک بر سر بسازن. یه دلقک بدبختی که حتی دلقک بازیش هم دست خودش نیست. من گفتم من نمیکنم، میرم یه جا ماشین نویسی یا خیاطی یا حتی میرم اینجا درس میرم.
غیر ممکنه، نمیذارن، همه یه درا رو به روت میبندن، بیفایده است.
پرداخت وقایع فیلم رها در نمایش درگیری‌های درونی یک بازیگر زن ایرانی با گذشتش و جامعه میزبانش و اشاره فیلم به برخی اتفاقات سالهای ابتدایی پس از انقلاب در بخش هنرهای نمایشی اونو از نمونه‌های دیگه آثار مرتبط با ایران ساخته شده در خارج از کشور متمایز می‌کنه.
من غذا نمی‌خورم که پول داشته باشم تلفن بکنم. منو برگردونن. همین کافی نیست که امکان زندگی کردن نداشتم. منو برگردونن. چون نظر مأمور اول با ماها مخالف بوده. منو برگردونن. همین. آزادی خلاصه میشه به نظر یه مأمور که مخالف خارجی هست. منو برگردونن. ما دیگه کجای دنیا همدیگه رو پیدا میکنی؟ خواهش میکنم اینو براشون ترجمه بکنین. من توی مملکت خودم، تو حرفه خودم بهترین بودم. بهشون بگین اگه جرأت دارن بیان تو مملکت من با دست و دهن بسته بازی بکنن.
فرخ مجیدی کارگردان فیلم رها پیش از ساخت این فیلم به عنوان فیلمبردار در تولید چند فیلم و سریال در داخل ایران فعال بود و فیلمایی مثل حیات پشتی مدرسه عدل آفاق یا مدرسه که میرفتیم ساخته داریوش مهرجویی و بوعلی سینا ساخته کیهان رهگذار رو همراه چند قسمت سریال سربداران ساخته محمدعلی نجفی فیلمبرداری کرده بود. آقای مجیدی در میانه دهه 60 خورشیدی به کشور دانمارک رفت و پیگیر ادامه فعالیت‌هاش در زمینه تولید فیلم شد. فرخ مجیدی به پرسش‌های من درباره ساخت فیلم رها جواب نداد، اما با شهره آقداشلو بازیگر اصلی این فیلم گفتگو کردم. نخستین بار چگونه با موضوع ساخت فیلم رها به طور کلی آشنا شدین؟ به خاطرتون میاد اون سالها رو؟
بله، تا حدودی بله. بعد از فیلم مهمانان هتل آستوریا بود که با آقای علامه زاده کار کردم، کارگردانی میکردن ایشون، که پیشنهاد بازی در فیلم رها رو دریافت کردم. وقتی فیلم نامه رو خوندم متوجه شدم که چقدر کاراکتر فیلم رها شباهت زیادی به خودم داره. یعنی هنرپیشه جوونی که تازه مملکتش رو ترک کرده، آمده در یک فرهنگ غریبه با یک زبانی که اصلا باهاش آشنایی نداره داره زندگی میکنه، ولی داره بیشترین سعی خودش رو میکنه که همچنان روی پای خودش بیسته، همچنان به کار بازیگریش ادامه بده و زبان رو یاد بگیره، بتونه با همسایه هاش رابطه برقرار بکنه. خیلی برام جالب بود چون خودم دقیقا همین راه رفتم. البته وقتی اومدم به انگلستان تقریبا قبل از انقلاب بود، یکی دو هفته قبل از انقلاب بود که تهران رو ترک کردم. برای همین وقتی رسیدم لندن با خودم فکر کردم که من رو همو ادامه میدم، هر طور شده فرقی نمیکنه. اتفاقا با یکی از دوستانم بودم در لندن، بهش گفتم چه میخوای برگردی ایران حالا که ما این همه راه اومدیم بمون اینجا؟ گفت نه، من در تلویزیون ملی ایران کار خیلی خوبی دارم و دلیلی نداره اینجا بمونم و اوضاع اینطور نخواهد موند و بهتر خواهد شد. درسانی ما اینجا چه کار کنیم؟ گفتم به کارمون ادامه میدیم. گفت اگه نتونیم به کارمون ادامه بدیم چی؟ گفتم دست داریم، ظرف میشوریم، پا داریم، گارسون میشیم، زندگی رو از یه جای دیگه، از یه نقطه دیگه، از صفر شروع میکنیم، مهم نیست. برگشت، متاسفانه برگشت و عاقبتم خودش رو کشت. بعد از 4 سال درگیری پیدا میکنه، میره زندان و وقتی از زندان میاد خودش رو میکشه. به قول خواهرش معلوم نیست چه بلایی سرش آوردن که تصمیم گرفت خودش رو بکشه، اونم در سن 27 سالگی. برای همین من از روزی که رسیدم به خودم گفتم نه شکست خواهم خورد، نه زمین خواهم خورد و حتما روی پای خودم میستم و به کارم ادامه میدم و موفق میشم. برای همین اینقدر با رها احساس نزدیکی کردم. وقتی فیلم نامه آمد همینجور که میخوندم جلو میرفتم خوشحال بودم، لبخند میزدم.
اطلاع داشتید که خانم آقداشلو نویسنده فیلم نامه چه شخصی هست؟
بله بله میدونستم. فیلم نامه کاملا واضح بود که توسط یک هنرمند خبره، هنرمند جا افتاده نوشته شده. من یادم ایران که بودیم مثلا بعضی نوشته ها رو میگفتن دود چراغ خورده، بعد ما میگفتیم یعنی چی دود چراغ؟ مثلا اینقدر که نوشته قوی بود، کلمات قوی بود و به صورت خیلی مختصر اما مفید و خیلی معنی دار مطرح میشد، مسائل مختلف مطرح میشد. میگفتن هر کی اینو نوشته دود چراغ خورده است. یعنی چی؟ یعنی اینکه این آدم سالیان دراز در پرتو نور چراغ نشسته و نوشته و دود این چراغ خورده. معلوم بود از اول که فیلمنامه رو یک تازه وارد ننوشته. بله درست میگین.
با خود آقای مجیدی از کجا آشنا شدین خانم آقداشلو؟
با آقای مجیدی از طریق آقای علامه‌زاده، فیلم مهمانان هتل آستوریا، از اون از طریق آقای علامه‌زاده باهاشون آشنا شدم.
و از ابتدا هم مشخص بود که فیلم در قالب این 50 دقیقه‌ای که الان ساخته شده قرار ساخته بشه، یا ابتدا قرار بود فیلم بلندی باشه و بعدتر تبدیل شد به یک فیلم نیمه بلند؟
من اصلا نمیدونستم که کوتاه شده. فیلم 1 ساعت و نیم بود الان شما میگین شده شورت فیلم زیر یک ساعت.
به نظر میرسه یک تعمدی بوده که این فیلم زیر یک ساعت باشه.
آه نه، من زمانی که ما فیلم رو من ببینم، نه چرا، موفق شدیم فیلم رو ببینیم. بلند بود فیلم، فیلم تا اونجایی که من یادم میاد فیلم بلند بود، ولی خب لابد در مثلا 35 سال پیش فیلم بلند اگر کمی هم سکوت داشته یا صحنه‌ای داشته. یادم میاد یه صحنه داره، نمیدونم که هنوز توی فیلم هست یا نه، ولی یه صحنه هست که ما این زن رو میبینیم که به دیوار یک بنای قدیمی تکیه داده، یعنی در واقع داره انرژی میگیره از این بنای قدیمی، مثل فرهنگ خودش که ازش اومده که یک فرهنگ چند هزار سال است. برای همین خیلی اون صحنه به دل من نشست. اون صحنه مثلا میتونم بگم نزدیک 3-4 دقیقه است، ولی نه حرف داره، نه سخن داره، نه موزیک داره. احساسم اینه که شاید اگر مثلا فکر کردن برای امروز فیلم یه کمی کنده، شاید کوتاهش کردن، نمیدونم، واقعا نمیدونم، نمیخوام اظهار نظر بی خودی کرده باشم.
آیا شما او را ندیدید؟ من گناهش را میبخشم. به او بگویید من تنها او را میخواهم. با دست های خشنش به او بگویید، با نوازش و هماغوشی مردانش، با شلاق
بازسازی صحنه ها و مکان های داخل ایران کجا انجام شد؟ اصلا فیلم برداری در کدوم شهر، کدوم کشور انجام شد؟
فیلم برداری در هلند نبود خدای من،
در دانمارک انجام شد، در خود کوپنهاگ.
کوپنهاگ، بله بله بله.
و به خاطر بله. دارین چگونه بله. اون بازسازی های داخل ایران رو انجام دادین؟
من یادمه که اگر اشتباه نکنم یه خونه بود، خونه مال یک ایرانی بود که ما ازش گرفتیم، اجاره کردیم، که حال هوای ایران رو داشت.
چون فضاهایی در فیلم هستش که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی دیده میشه، اینها همه نیاز به بازسازی داره، اون اداره های دولتیه، به خصوص اوایل انقلاب سال 57.
نه متاسفانه اونا رو یادم نمیاد. صحنه‌ای که یادم اغلب صحنه‌ای که توی خونه، صحنه‌ای توی خونه خودشه که داره سعی میکنه با این فرهنگ غریبه آشنا بشه، زبان رو یاد بگیره، یکی دو بار احساس شکست میکنه اما باز روی پای خودش میسته. صحنه‌ای با همسایه یادمه، خیلی سعی میکنه که با همسایه بد اخلاقش رابطه یه خوش اخلاقی برقرار بکنه، براش نوت میذاره که در این ساعت من تمرین میکنم، اگر صدا اومد معذرت میخوام. اینا یادمه، ولی حقیقتش نه، اون صحنه‌ای که شما میگید یادم نیست متاسفانه.
نوع کارگردانی آقای مجیدی چگونه بود؟ از گذشته ایشون شناخت داشتین خانم آقداشلو به عنوان فیلم بردار بیشتر؟
آقای مجیدی رو بله از ایران میشناختم، ولی به صورت شخصی نمیشناختم. آقای مجیدی رو مثلا از طریق کاراشون میشناختم، از طریق دوستان سینمایی و تئاتری میشناختم، از دور میشناختم، آشنایی نزدیک نداشتیم. به خاطر فیلم وقتی شروع کردیم کار کردن روی فیلم دیگه شروع کردیم با هم دیگه از نزدیک آشنا شدن، من خیلی از کار باهاش لذت بردم. مجیدی آدم بسیار آرام ساکتیه، منتها وقتی باهاش حرف میزنین توی چشماش نگاه میکنین احساس میکنیم که زیر همه این آرامش یک اقیانوسی در دل یک اقیانوس داره یک طوفانی اتفاق میفته. منتها به قدری قشنگ بلده که همه اینها رو درونیش کنه و اون ظاهر آرامش رو نگه داره که باعث میشه هنرپیشش احساس راحتی بکنه. بعد خیلی بیشتر اهل حرف زدنه، وقتی به صحنه میرسه مثل اغلب کارگردانان خوب اول میذاره که ببینیم بازیگرش چی دریافته از این نقش، از این فیلم. بعد اگر احیانا بازیگر چیزی رو فراموش کرده باشه بهش یادآوری میکنه که ترزم یادت باشه تو این صحنه مثلا سردرد داری مثلا. میدونی خیلی میتونم بگم نرم و لطیف بود کار کردن باهاش.
به خاطر میارین که شکل پرداخت فیلم در اون زمان که میخواستیم بسازیم قرار نبوده که در واقع از صراحتش کم بشه و مثلا احتمالات از این که ممکنه که موجب نگرانی های حکومت جمهوری اسلامی رو برانگیزه، تو اون زمان چنین ملاحظاتی که نبود؟ یعنی در واقع ما فیلم صریحی داشتیم؟
نه اصلا،
در
اصلا نداشتیم.
اتفاق انقلاب و سختگیری های بعد انقلاب بر یک بازیگر زن تئاتر و سینما.
بله. ولی نه هیچ، ما هیچ کدوممون نه احساس وحشت داشتیم از ساختن این فیلم، نه نگران بودیم. هممون متفق القول میخواستیم یک فیلم هنری درباره یک هنرمند جوونی بسازیم که ما متاسفانه مملکتش اشغال شده و حالا ناچار شده بیاد هزاران کیلومتر اون طرفتر دوباره زندگیشو از صفر شروع بکنه.
در خواب دیدم که مرده ای هستم افتاده و ششتگ گرسنه به گمان جگرم دست هایم پاهایم به قلبم می آیم. در خواب دیدم که مرده ای هستم افتاده و ششتگ گرسنه در رنده به گمان جگرم دست هایم پاهایم به قلبم می آیند.
خانم آقداشلو، بعدتر فیلم رو شما گفتین که به صورت کامل دیدین که مدت زمان بیشتری داشت، به خاطر میارید که کجا فیلم رو دیدید؟ چون نمایش های محدودی هم فیلم داشته ظاهرا در همون زمان.
بله دقیقا به خاطر نمیارم فیلم رو کجا دیدم. فیلم میدونم به آمریکا نرسید تا اونجایی که یادم میاد.
به نظر میاد فیلم فقط از چند تلویزیون منطقه اسکاندیناوی مثلا در خود دانمارک و سوئد پخش شده.
همون موقع یکی از دوستان من اینو روی نوار VHS حالا یادم اومد ضبط کرده بود برای من فرستاده بود که خیلی هم ضبط بدی بود. بعد از اونم این نوار این برابر خواستم قایمش کنم، بالاخره گمش کردم و دیگه نتونستم دوباره ببینمش.
متوجه شدین که چرا اینقدر نمایش‌های محدودی داشت خانم آقداشلو در همون سالها؟
احساس من این بود که نمیخوام بگم کمکاری تهیه کننده، اما شما وقتی یه فیلمی میسازین به خصوص توی اروپا دنبال فیلم میرین و تهیه کننده های دیگر رو میبینین، توضیح با توضیح کننده های مختلف حرف میزنین، سعی میکنین اینو بفرستینش به فستیوال های مختلف. متاسفانه این اتفاقات به نظر من نیفتاد، یا شاید اگر افتاده من خبر ندارم کمکاری شد. اگر فیلم همون موقع یک کسی رو داشت که پشتش میستاد و اینو میبرد به فستیوال های مختلف، من مطمئنم که بسیار مورد توجه قرار میگرفت، چون بسیار بدی بود وقتی که فیلم ساخته شد. و بعدم اینکه این یکی خیلی هنرمندانه بود.
خانم آقداشلو، بعد از فیلم برداری و اون چند نمایشی که گفتین، ارتباطتون با آقای مجیدی چگونه بود؟ از ایشون خبردار شدید یا دیگر ارتباطتون قطع شد؟
بله مرتب برای چند سالی دائم در تماس بودیم. من نمیخواستم که به ایشون بگم چه کار بکنن چه کار نکنن، ولی امیدوار بودم که ایشون دنبال فیلم برن و فیلمو ببرن مثلا فستیوال ها و اینا. بعد آقای علامزاده که آمدن آمریکا بهشون گفتم که چگونه است که آقای مجیدی نمیخوان بیارن. گفتن اون ایشون چیز خودشون رو دارن، به اصطلاح تهیه کننده خودشون رو دارن و اینا، اونا تصمیم میگیرن. ولی وقتی دیدم که بعد از یه مدت خیلی کوتاهی فیلم از تلویزیون پخش شد و بعد دیگه سر صداش در نیامد، حقیقتش خیلی متاسف شدم و به خودم گفتم متاسفانه خب دیگه این یکی هم دیده نخواهد شد.
مطلع شدید که آقای فرخ مجیدی بازگشت به ایران؟ آیا از این موضوع خبردار شدید؟
نه، کی برگشت؟
سال دقیقشو نمیدونم خانم آقداشلو، ولی آقای مجیدی در داخل ایران مشغول کار هست، فیلم برداری آثار مختلفی رو انجام میده، از جمله شاخص‌ترینش فیلم برداری فیلمی است که درباره روح الله خمینی رهبر اول حکومت جمهوری اسلامی ساخته شده، بهروز افخمی کارگردانش هست و آقای مجیدی فیلم بردار اون فیلمی است که خیلی مضامین تبلیغی هم مطابق انتظار داره برای حکومت. شما از این موضوع خبر نداشتین؟
من اصلا خبر نداشتم. شما منظورتون سینمای مقدسه؟ یعنی این فیلم سینمای مقدس ساخته؟
فیلم تبلیغی هست که درباره آقای خمینی در داخل ایران ساخته شده.
من اصلا اطلاع نداشتم. ولی حقیقتش تو این 20 سال گذشته، الان میشه 21 سال از وقتی شروع کردم با صنعت سینما و تلویزیون آمریکا کار کردن، خودتون میتونین تصور کنین آدم وقتی یه کار میکنه مثلا کار موفقه، دلش میخواد یکی دیگه کار کنه یکی دیگه کار کنه. برای همین دور افتادم از جامعه هنری ایرانی و اینکه مثلا کی داره چی کار میکنه و اصلا نمیدونستم ایشون رفتن ایران. واو، الان که شما اینو گفتین من یه ثانیه فکر کردم ها حالا میفهمم چرا فیلم هیچ‌وقت نشون داده نشده، یعنی نیامده بیرون. حالا میفهمم داره چه اتفاقی افتاده.
شهره آقداشلو در گفتگویی که شنیدید به نوشته شدن فیلمنامه رها از سوی یک هنرمند خبره و جا افتاده اشاره کرده. تحقیقات من در گفتگو با چند سینماگر دیگه که به تولید فیلم رها آشنا بودن مشخص کرد